اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، با تقدیم سلام، من نسرین محمود عزیزی خوشحال هستم که با برنامه خبری 8 نوامبر شما را میزبان هستم. درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار، اشتراک 4 عضو شورای عالی صلح افغانستان به روز جمعه در نشست مسکو و کنفرانس خبری رئیس جمهور ترامپ بعد از اعلام نتایج انتخابات از جمله مطالب است که در این برنامه برای شما پیشکش می‌گردد. و حال هم توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم محمد احمدی تقدیم می‌دارد.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی. حملات طالبان در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی عقب زده شده است، اما ولسوالی خوگیانی این ولایت شاهد نبردهای سنگین طالبان است. وزارت دفاع ملی افغانستان اعلام کرده است که برای سرکوب طالبان کماندوها به ولسوالی جاغوری غزنی اعزام شدند. خالق داد اکبری، یک عضو شورای ولایتی غزنی که در جاغوری حضور دارد، به صدای آمریکا گفت که نیروهای مردمی و دولتی در نبرد طالبان به روز پنجشنبه دستاورد داشتند. جزئیات بیشتر این خبر بعد از مشروع خبرها در صحبت مستقیم تلفنی با خبرنگار رادیو آشنا از غزنی نشر خواهد شد. یک هیئت بلند رتبه شورای عالی صلح افغانستان به منظور اشتراک در کنفرانس صلح افغانستان منعقده مسکو عازم کشور فدراسیون روسیه شد که در ترکیب این هیئت هر 4 معاون شورای عالی صلح عضویت دارند. به باور آگاهان مسائل سیاسی، اکنون که ایالات متحده آمریکا یک پروسه صلح جداگانه را برای افغانستان با مذاکرات مستقیم با طالبان شروع کرده است، نشست مسکو و حضور هیئت شورای عالی صلح سمبولیک خواهد بود و نتایج خاص فوری از آن تصور نمی شود. تنظیم کنندگان روز پنجشنبه بعد از آن خواهان اعتراضات سرتاسری شدند که رئیس جمهور دونالد ترامپ برای برطرفی جف سیشنز، لوی سارنوال و تعویض او با کسی که به طور علنی از تحقیقات در مداخله احتمالی روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا انتقاد می‌کرد اقدام کرد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
اعتراضات در 5 ایالت ایالات متحده و قلمروهای ایالات متحده در پورتوریکو و ورجین آیلند تنظیم شده است. تنظیم کنندگان از اشتراک کنندگان در اعتراضات خواستند تا در وبسایت برای اشتراکشان ثبت نام کنند. هنوز به درستی معلوم نیست به چه تعداد مردم در این اعتراضات اشتراک خواهند کرد و قرار است این اعتراضات در مقابل قصر سفید در واشنگتن انجام شود. جف سیشن، لوی سارنوال ایالات متحده، روز چهارشنبه استعفای خود را به درخواست دونالد ترامپ اعلام کرد. رئیس جمهور ترامپ متی وایتکر، رئیس دفتر او را به حیث لوی سارنوال سرپرست انتخاب کرد.
وزیر نفت ایران روز پنجشنبه پیشبینی کرد که با تعمیل تعزیرات ایالات متحده بر صادرات نفت ایران برای مصرف کنندگان نفت، آینده دردناکی در پیش روی است. اون گفت مستثنا قرار دادن 8 کشور وارد کننده عمده نفت ایران نمیتواند نیازمندی های بازار نفت را برآورده سازد. تلویزیون دولتی ایران به نقل از قول بیژن زنگنه گفت که مصرف کنندگان بین‌المللی در ماه‌های آینده با بلند رفتن دردناک نرخ‌ها مواجه خواهند شد. زنگنه ادعا کرد که اداره ترامپ برای پایین آوردن نرخ نفت برای انتخابات میان‌دوره‌ای در کشورش اقدام نمایشی کرده است، اما با آن هم در آینده نزدیکی نرخ نفت بلند خواهد رفت. ایالات متحده به روز دوشنبه تعزیرات گذشته در صادرات نفت ایران را که در سال 2015 لغو شده بود دوباره به اجرا گذاشت. در این حال ایالات متحده 8 کشور عمده وارد کننده نفت را برای 6 ماه از اقدامات تنبیهی مستثنا اعلام کرد. کره جنوبی میگوید کره شمالی خواستار معطلی دیدار مذاکرات بلندپایه با ایالات متحده شده است. قرار بود این دیدار روز پنجشنبه در نیویورک انجام شود. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر این خبر.
کانگ کی وانگ، وزیر خارجه کره جنوبی، با قانونگذاران آن کشور در سیول به روز پنجشنبه گفت ایالات متحده با آنها از آرزوی پینگ یانگ برای به تعویق انداختن دیدار متوقع اطلاع داده است و دلیل تعویق آن را مسئله زمانبندی این دیدار خوانده است. قرار بر این بود تا مایک پامپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز پنجشنبه با کیم یونگ چانگ، مشاور ارشد کیم جونگ ان، رهبر کره شمالی، ملاقات کرده تا موضوع موافقتنامه مبهمی را پیگیری کنند که در جریان اجلاس تاریخی سران در ماه جون در مورد ترک کردن برنامه هسته‌ای پیونگ یانگ حاصل شده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ در جریان کنفرانس خبری در قصر سفید گفت او برای نهایی ساختن موافقت نامه عجله ندارد.
پلیس کالیفرنیا تایید کرده است که در حادثه گلوله باری در یک کلب شبانه در شهر تاوزن اوکس کم از کم 12 نفر کشته شد و شمار دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات یک مأمور پلیس نیز در میان کشته شدگان است. پلیس میگوید که مهاجم نیز کشته شده است. به گفته پلیس مهاجم هنوز شناسایی نشده است. حمله کمی پیش از نیمه شب به وقت محل در 60 کیلومتری لس آنجلس رخ داد. ولی پلیس گفته است که ممکن شمار تلفات بلند برود. تا اکنون انگیزه این حمله معلوم نیست. مقامات هنوز نگفتند که آیا این حمله ارتباط با دهشت‌افکنی داشته است یا خیر. کمیته بین‌المللی نجات یا IRC از آغاز یک پروژه جدید برای آموزش مسلکی مهاجرین در آلمان خبر داد. این کمیته بین‌المللی این پروژه را با شرکت بزرگ کامپیوتری انتل با سرمایه‌گذاری $1,000,000 به طور مشترک به راه انداخته است. انتل در این پروژه وسایل کامپیوتری را برای حداقل 1,000 مهاجر آماده ساخته است تا آنها را در بخش تکنولوژی معلوماتی و دیگر سکتورها در آلمان که نیاز به کارمند است آماده سازد. کمیته بین‌المللی نجات میگوید بیش از 1.5 میلیون پناهجو از سال 2015 تا حال به آلمان آمدند تا آینده بهتری برای خود بسازند. رئیس پارلمان اتحادیه اروپا و وکیل آسیا بیبی زن مسیحی که در هفته گذشته از اتهام اهانت به مقدسات اسلامی توسط استر محکمه پاکستان تبرئه شد میگویند وی از زندان رها شده است و به یک محل مسئون انتقال داده شده است. انتونیا تجانی رئیس پارلمان اتحادیه اروپایی 7 نوامبر از طریق شبکه اجتماعی توییتر نوشت من از مقامات پاکستان متشکرم و با بی‌صبری منتظرم که به زودی ممکن با وی یعنی آسیا بیبی و خانواده‌اش در پارلمان اتحادیه اروپا ملاقات کنم. سیف الملوک وکیل مدافع آسیا بیبی که به هلند پناهنده شده است نیز 7 نوامبر بر رسانه‌ها گفت آسیا بیبی با اعضای نزدیک خانواده‌اش از پاکستان پرواز کرده است اما او نمی‌داند که آنها به کجا رفته است. ولی محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان 8 نوامبر با رد گزارش‌های مطبوعات در مورد اینکه آسیا بیبی از پاکستان خارج شده است به رسانه‌ها گفت که وی در داخل پاکستان و در یک محل مسئون است. آسیا بیبی در سال 2009 میلادی متهم به اهانت به اسلام شد و در سال 2010 میلادی محکوم به اعدام گردید. آسیا بیبی که مادر 5 فرزند است این اتهام را رد کرده است. و نتایج انتخابات میان دوره ایالات متحده واکنش‌هایی را در جهان نیز برانگیخته است. بر اساس نتایج انتخابات روز سه‌شنبه، حزب دموکرات توانست کنترل مجلس نمایندگان در کنگره ایالات متحده را دوباره به دست بیاورد که این دستاورد بر حزب جمهوری‌خواه و به خصوص رئیس جمهور دونالد ترامپ تأثیرات را به جا خواهد گذاشت. شماری از تحلیلگران بر این باورند که موفقیت دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان کنگره بیشتر بر مسائل داخلی تأثیرگذار خواهد بود. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. حال شما را دعوت میکنیم به گزارش های این بخش. نخست از افغانستان. یک هیئت بلند رتبه شورای عالی صلح افغانستان با منظور اشتراک در کنفرانس صلح افغانستان منعقده مسکو عازم روسیه شد که در ترکیب این هیئت از 4 معاون شورای عالی صلح عضویت دارند. به باور آگاهان مسائل سیاسی، اکنون که ایالات متحده آمریکا یک پروسه صلح جداگانه برای افغانستان را با مذاکرات مستقیم با طالبان آغاز کرده است، نشست مسکو و حضور هیئت شورای عالی صلح سمبولیک خواهد بود و نتایج خاص فوری از آن متصور نیست. خبرنگار ما عبدالحی ورشان از کابل چنین گزارش می‌دهد.
به روز پنجشنبه یک هیئت بلند رتبه شورای عالی صلح افغانستان به منظور اشتراک در کنفرانس صلح افغانستان منعقده مسکو کابل را به قصد فدراسیون روسیه ترک کرد. به موجب معلومات قاضی محمد امین وقات و خانم لیلا جعفری اعضای شورای عالی صلح، در ترکیب این هیئت هر 4 معاونان شورای عالی صلح در آن عضویت دارند و رهبری هیئت را حاجی دین محمد به عهده دارد. در پاسخ به این سوال صدای آمریکا که هیئت شورای عالی صلح با چی برنامه و اجندا عازم مسکو شده است، خانم لیلا جعفری عضو شورای عالی صلح چنین گفت:
بدون شک تمام ابعادی که برای شکل‌گیری یک صلح پایدار و عدالت محور در افغانستان مد نظر ما هست. داری بیانیه گنجانده شده از جمله حقوق و جایگاه زنان.
اما قاضی محمد امین وقاد روز دیگر شورای عالی صلح با اشاره به شرکت طالبان در این کنفرانس صلح ابراز امیدواری میکند که این نشست سبب گردد تا بعدا نشست مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان فراهم شود. نشست صلح افغانستان در مسکو قرار بود با حضور کشورهای منطقه، دولت افغانستان و گروه طالبان حدود دو ماه قبل در چهارم برج سپتامبر سال جاری برگزار شود، اما به دلیل اعتراض دولت افغانستان این نشست به تعویق افتاد و قرار بود تا مقامات فدراسیون روسیه و افغانستان در ارتباط با رفع اختلاف نظرها و برگزاری نشست مسکو به یک جنبندی نهایی دست یابند. اما اکنون معلوم شد که هنوز حکومت افغانستان و روسیه موفق به رفع اختلاف نظرها نشدند و هیئت رسمی حکومت باز هم در این نشست شرکت نمی کند و هیئت شورای عالی صلح به عنوان یک نهاد مستقل در این کنفرانس شرکت می کند. آگاهان مسائل سیاسی با توجه به هدف برگزاری این کنفرانس میگویند که کنفرانس مسکو به صورت قطع در چوکات منافع ملی فدراسیون روسیه که همانا حفظ سرحدات جنوبیشان میباشد برگزار میشود و شرکت هیئت شورای عالی صلح هم سمبولی خواهد بود و توقع نتایج مثبت فوری متصور نیست. وزیر صافی استاد علوم سیاسی پوهنتون کابل دلیل عدم شرکت هیئت حکومت به کنفرانس مسکو را بیان کرد و گفت:
ما فکر میکنم که حکومت افغانستان کاملا استقلال فیصله کردن در نشست کنفرانس های قدرت های بزرگ مثل روسیه، چین و اینا را تا که موافقت نامه ایالات متحده امریکا و دوست استراتژیک و امضا کننده قرارداد امنیتی با او داره اینا اشتراک کرده بتانه.
از سوی دیگر شبکه زنان افغانستان تا نشست خبری در کابل هر نوع تماس و ارتباط مستقیم با طالبان برای مذاکره بدون مشارکت زنان این نیمپیکر جامعه افغانستان را نامکمل خوانده، خواهان تطبیق جدی پلان عمل ملی برای زنان، صلح و امنیت شدند. در یک قسمت اعلامیه شبکه زنان افغانستان که توسط مریم رحمانی عضو شبکه قرائت شد چنین آمده است:
زنان افغان خواستار حضور فعالشان در تمام مذاکرات صلح هستند. زنان افغان مانند مردان دانش، راه حل و پیشنهادات کلیدی دارند. هر نشست رسمی و غیر رسمی که زنان افغان در آن اشتراک نداشته باشند، توسط زنان مشروعیت نخواهد داشت. ما خواهان تطبیق جدی پلان عمل ملی برای زنان، صلح و امنیت میباشیم.
اما باور برخی آگاهان مسائل سیاسی این است که اکنون ایالات متحده آمریکا یک پروسه صلح برای افغانستان را که مدیریت آن به عهده آقای خلیلزاد سفیر اسبق آن کشور در ملل متحد افغانستان و عراق است و ایشان این پروسه را با تماس مستقیم با طالبان شروع کرده است، در چنین وضعیت نیاز نیست که پروسه موازی دیگر مانند کنفرانس مسکو جریان داشته باشد.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
مقام های امنیتی تخار تأیید کرده اند که در درگیری شب گذشته میان نیروهای امنیتی و طالبان شماری از طرفین درگیر کشته و یا زخمی گردیدند. برای دریافت تازه ترین جزئیات در مورد چگونگی حمله طالبان بر پوسته امنیتی در ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار، میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا را از طریق تلفن با خود داریم. آقای بیژن، سلام بر شما. تازه ترین معلومات نزدتان چی هست؟ آیا جنگ هنوز ادامه داره؟ تلفات به چند نفر رسیده؟
با سلام با شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا و اندیکا، همه قسمه که شما با شنونده های عزیز جزئیات دادین، شب گذشته ساعت یک شب طالبا از چندین جهت از ساحه ولسوالی دشت الچی ولایت کندوز و ساحات که بین دو ولسوالی کندوز و تخار است در ولسوالی خواجه غار بالای پسته نیروهای امنیتی حمله کردند که این ساحه ساحه مشترک نیروهای امنیتی که شامل نیروهای پلیس محلی، پلیس ملی و اردوی ملی میشده صورت گرفته که در نتیجه 12 تا 13 نفر از نیروهای امنیتی که شامل اردوی ملی و پلیس محلی میشه همچنان پلیس ملی جان باخته و بیشتر از 12 تا 15 نفر از طالبان به این زیداد کشته شده. طالبا با وجودی که ادعای زیاد نقیز در مورد کشش دادن افراد نیروهای امنیتی دارن، ولی تأییدی این ارقام از طرف مقام های امنیتی و کل اردوی دوستان نویش این داد شده و ساحره که اینا فعالیت داشتن و عملیات داشتن، این ساحره است که عموماً طالبای خارجی فعالیت داشت و اطلاعاتی وجود داشت که از آدرس کشورهای همسایه مثل تاجیکستان و ازبکستان شورش های طالب اونجا وارد می شدن و به خاطر برنامه های تخریبی شون وزیر دولتی شون در اینجا برنامه ریزی سازماندهی می کردن که قصد داشتن اون ساحات از بین برن و عملیات بکنن که طالب ها بالای خود نیروی امنیتی حمله کردن. همچنان در ولسوالی دولت آباد و ولسوالی قیصار ولایت فاریاب نگرانی های امنیتی وجود داره که شب گذشته در ولسوالی قیصار طالبا بالای پست‌های نیروی امنیتی حمله کردند و 5 نفر از نیروی امنیتی زد جان باخته که شامل یک نیروی اردوی ملی و 4 نفر از نیروی پلیس محلی و پلیس ملی میشه. در ولسوالی دولت آباد و ولایت فاریاب که در مسیر شورای حلقوی افغانستان با ولایت فاریاب و جوزجان قرار داره، نگرانی های امنیتی جدی شده و ولسوال دولت آباد میگه که حلقه فعالیت طالبا در این ولسوالی بیشتر شده و اگر حکومت به خاطر رفع نگرانی ها توجه نکنه احتمال داره که ولسوالی سقوط کنه و چندین ولسوالی دیگه که در مسیر شورا قرار داره احتمال داره که هم سقوط بکنه و یک زنگ خطر به خود شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب است. این ساحاتی هست که از بیش به این طرف گواه عملات گسترده از طالبا بوده و مقام های امنیتی و مقام های محلی میگن که کمبود نیرو و کمبود تجهیزات از چالش های عمده است که نیروهای امنیتی به این ساحات به او مواجه هستند.
بله، و وضعیت فعلی اهالی در منطقه خواجه غار چگونه است؟
خب این ساحات از نام به شمار میرده ولایت تخار و امرز و ولسوالی دشت هرچی کندوز است و این ساحات هست که طالبا از طرف شبکه های مخابراتی فعالیت قطع میکنه و اینجا گشت و گذار میکنه و برنامه های خودم داشته باشه. به این خاطر این ساحات با وجودی که نیروهای امنیتی و مقام های امنیتی میگن که در مرکز ولسوالی در کنترل طالبا نیروهای امنیتی هست، ولی طالبا از طرف شب به این ساحات فعالیت داره و به برنامه هایشان میپردازن و همچنان شبکه های مخابراتی به این ساحات قطع میکنن.
و فقط سوال آخر که مسئولین راجع به وضعیت امنیتی قیصار و دولت آباد چی میگن از مرکز تا نیروهای در آمدن است، در صدد کمک هستند به اینا یا چطور؟
خب رفت آمده که از صاحب از ولایت جوزجان تا ولایت فاریاب میشه به صورت زمینی است، داره زمین ممکن نیست به دلیلی که در مسیر شهر از چندین روستا که در این مسیر قرار دارد طالبان نیروهای امنیتی و موتورهای دولتی را آماج قرار میده و به این خاطر رفت آمد به جز از موتورهای مسافربری دیگه موتورها ممکن نیست، یعنی از طریق نیروهای امنیتی، ولی اینا از طریق هوایی ساحات زیاد را مورد هدف قرار میده و اکمالات میکنن. نیروهای تازه نفس از آدرس مرکز افغانستان به ولایت اعزام نشده و مقام های وزارت دفاع میگن که نیروهای کافی در ولایت فاریاب در مرکز فاریاب در میمنه وجود داره، ولی در ولسوالی قیصار و المار که در غرب ولایت فاریاب قرار داره این ساحات هست که فعالیت گسترده طالبان رو شاهد است و مردم از فعالیت طالبان سخت نگران هستند و میگن که هیچ نوع فعالیت از آدرس حکومت وجود نداره و طالبان هر آن زمانی که بخواهند بر پوسته ها، شارا، عرصه ها تکره که بخواهند میتونن چک پوینت بندازن و مردم مورد بازرسی قرار بدن. کمتر مقام های امنیتی به خاطر رفع نگرانی ها تلاش میکنه. در صحبتی که من همراه چندین ولسوال در ولایت فاریاب انجام دادم، اونا شکایت از این داره که دولت افغانستان و مقام های وزارت دفاع و داخله در قسمت تامین امنیت به این ولایت ناکام بوده.
تشکر میکنم از شما آقای بیژن. شنونده های عزیز، گزارشی بود از خبرنگار ما میرویس بیژن در مورد درگیری شب گذشته بین نیروهای امنیتی و طالبان که در نتیجه زید 12 تن از نیروهای پوسته امنیتی در ولسوالی خواجه غار کشته شدند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و باز هم از درگیری ها در مناطق مختلف افغانستان. حملات طالبان در ولسوالی جاغوری عقب زده شده، اما ولسوالی خوگیانی آن ولایت شاهد نبردهای سنگین طالبان است. وزارت دفاع و مقام‌های محلی می‌گویند که کماندوهای اردو به جاغوری رسیده و نیروهای امنیتی و مردمی ساحات از دست رفته در جاغوری را به کنترل گرفته‌اند. بیاین که به گزارش همکار ما آصف حسینی گوش بدیم.
مقام‌های اردو و پلیس افغانستان از مهار جنگ در ولسوالی جاغوری و عقب راندن طالبان از آن ولسوالی خبر دادند. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده که برای سرکوب طالبان کماندوها به ولسوالی جاغوری غزنی اعزام شده است. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز پنجشنبه 17 عقرب خطاب به باشندگان جاغوری گفت:
کماندو استاسو د حفاظت او امنیت لپاره در ورسیدله، مونږ تاسو ته ډاډ درکو چې هلته هیڅ څوک نشي کولای استاسو امنیت له ستونزو سره مخ کی.
خالق ودکبری یک عضو شورای ولایتی غزنی که در جاغوری حضور دارد به صدای آمریکا گفت که نیروهای مردمی و دولتی در نبرد طالبان بر روز پنجشنبه دستاورد داشتند.
در شهری که ما پیشتری کرده بودیم و در اون سه ها جدید ماست، ولی متعدد فرادمی لازه ایک ما خدمت شما صحبت میکنیم. از چند آدرس دشمن در خدمت
از سوی هم غلام داود ترخل فرمانده پلیس غزنی به خبرنگاران گفته که ساحاتی از دست رفته در جاغوری به کنترل نیروهای مردمی و پلیس ملی جاغوری درآمده است. اما باشی حبیب الله فرمانده پلیس محلی این ولسوالی با 3 تن دیگر در جریان درگیری ها جان باختند. همچنان آقای ترخل گفته که طالبان بر ولسوالی خوگیانی غزنی حملاتی و 3 شب گذشته انجام داده و احمد شاه سرپرست فرماندهی پلیس این ولسوالی با 2 محافظش جان باختند.
شب دشمنان وطن برز و حمله کردند و در حمله درگیری جریان داشتند و تا که نیروهای کمکی اونجا بودند و دیگر نیروها هم رسیدند، در اینجا هم 2 طرف تلفات بوده. تلفات ما 3 نفر شهید داشتیم و زخمی هم داشتیم و به دشمن هم قرار گزارشات کشفی ما در حدود 7 نفر از ما کشته و 5 نفرشان زخمی شدند.
ولسوالی خوگیانی غزنی به دلیل افزایش تهدیدهای طالبان از محل اصلیش چند سال قبل 5 کیلومتر به سوی مرکز این ولایت عقب نشینی کرده بود. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی گفته که در 1 هفته اخیر در جریان نبردها بین طالبان و نیروهای دولتی در ولسوالی های مالستان، جاغوری، خوگیانی و دیگر مناطق غزنی 50 طالب مسلح و 50 تن از نیروهای دولتی کشته شدند. اما طالبان ادعا کردند که در حمله به خوگیانی غزنی 17 سرباز را کشتند، 5 سرباز را اسیر گرفتند و تجهیزات جنگی نیروها را با خود بردند. غزنی در هفته های اخیر شاهد درگیری های شدید بوده است و باشندگان این ولایت نگران سقوط دوباره شهر به دست طالبانند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما به نشرات شبانه رادیو آشنا گوش می دهید. نتایج انتخابات میاندوره‌ای ایالات متحده عکس‌العمل‌ها در جهان را برانگیخته است. طبق نتایج انتخابات روز سه‌شنبه، حزب دموکرات توانست تا کنترل مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده را دوباره به دست بیاورد و این دستاورد برای حزب جمهوری‌خواه و به خصوص رئیس جمهور دونالد ترامپ تأثیراتی را نیز خواهد داشت. شرح بیشتر در مورد عکس‌العمل جهانیان نسبت به تغییر توازن قدرت در واشنگتن را همکارم سید عزیز الرحمن به توجه می رساند.
حزب دموکرات دیروز پیروزی خود را در مجلس نمایندگان کنگره یک روز جدید در امریکا عنوان کرد. اما آیا این پیروزی یک آغاز تازه برای سیاست خارجی ایالات متحده نیز خواهد بود یا خیر؟ پیتر تروبوویتس، تحلیلگر روابط بین المللی، در مورد خوشبین نیست.
نقش اصلی را که در حال حاضر دونالد ترامپ دارد در بخش سیاست خارجی است. نسبت به سیاست داخلی، او در اجرای این بخش دست باز و صلاحیت بیشتر دارد. بنابراین فکر میکنم که ترامپ حال روی تجارت با چین در مورد ایران و موضوع سرحد با مکزیکو بیشتر متمرکز خواهد بود.
تروبوویتس میگوید که دموکرات ها ممکن از موضع گیری رئیس جمهور ترامپ در برابر چین حمایت کنند. واشنگتن اخیراً بر کالای وارداتی چین که ارزش آن به 250 میلیارد دلار میرسد مالیات گمرکی را افزایش داده و بیجینگ را به مراودات تجارتی غیر عادلانه متهم کرده است. در عین حال اروپا نیز از افزایش مالیات از جانب واشنگتن بر صادرات مهم آن قاره هراس دارد. وزیر خارجه آلمان گفته است بعید به نظر می رسد که نتایج انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده تنش میان هر دو طرف را کاهش دهد.
در اروپا برای شعار امریکا نخست باید یک پاسخ دریابیم که به نظر من می تواند تنها شعار اروپای متحد باشد.
همچنان در مسکو یک سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است که روابط با ایالات متحده تغییر نخواهد کرد، زیرا بدتر از این شدن نمی تواند. با باور تحلیلگران سیاست واشنگتن برای شرق میانه نیز تغییر اساسی نخواهد داشت.
در ارتباط با موضوع فروش سلاح به عربستان سعودی و شرق میانه ممکن ما بعضی سر و صداها را بشنویم و ممکن بعضی ها خواستار پایان یافتن جنگ در یمن شوند.
از جانب هم اسرائیل از رئیس جمهور ترامپ میخواهد تا پلان صلح خود را به پیش ببرد، اما مقامات فلسطینی خواستار تغییرند.
دموکرات ها در ایالات متحده به یک موقف نزدیک تر می شوند که ممکن با آغاز روند صلح بیانجامد.
راهیابی تعداد بی سابقه زنان به کانگرس ایالات متحده نیز مورد ستایش جهان قرار گرفت. در میان این زنان یکی هم رشیده طلایب از حزب دموکرات و مهاجر فلسطینی می باشد. عموی خانم طلایب در کرانه غربی رود اردن چنین می گوید:
همه منطقه به خاطر موفقیت رشیده اولین فلسطینی مسلمان که توانست به این مقام برسد افتخار می کند.
تعداد از تحلیلگران می گویند که رهبران جهان انتظار چگونگی آینده را دارند و می افزایند که کشورهای مثل ایران، چین و کشورهای اروپایی ممکن این محاسبه را داشته باشند که تا ختم دوره کاری رئیس جمهور ترامپ حداقل گذران کنند.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
وال هم توجه نمایید به آخرین گزارش این بخش. سارنوال ایالات متحده دیروز چهارشنبه به طور غیر مترقبه از وظیفه‌اش استعفا داد. جف سشنز از زمانی که خود را از سمت تحقیق کننده ویژه قضیه مداخله روسیه در انتخابات سال 2016 ریاست جمهوری آمریکا نجات داد، تحت فشار رئیس جمهور ترامپ برای استعفا قرار داشت. این گزارش را محمد احمدی به توجه می رساند.
انتظار استعفای سشنز می رفت، اما نه به این زودی بعد از انتخابات میان دوره ای.
فکر می کنم رئیس جمهور ممکن می خواست ببیند که بدترین پیشبینی ها مثل افتادن مجلس سنا به دست دموکرات ها به وقوع می پیوندد و اگر این گونه می شد او با سشنز گیر می ماند.
دیوید ابراهام می گوید اکثریت جمهوری خان در مجلس سنا رئیس جمهور را قادر می سازد تا هر کاندید دلخواه خود را سریع تر برای این پست تایید کند. پاول شفبرمن متخصص حقوق میگوید که اما رئیس جمهور ترامپ همچنین علاقمند به جلوگیری مولر از نشر گزارش تحقیقاتش است.
اکنون که انتخابات به پایان رسیده دقیقاً زمان است که تیم مولر با هر آنچه آنها رویان طی چند هفته گذشته کار میکرده اند پیش خواهند آمد که اکثر مردم فکر میکنند برخی از اتهامات علاوگی شامل خواهد بود. با طوری که گفتم احتمالاً یک گزارش باشد که هم در مورد شایعه مداخله روسیه و هم در مورد و کوشش اداره وی به عدم اجرای عدالت در تحقیقات روی این شایعات است.
تحلیلگران میگویند که اگر وایتکر مسئولیت نظارت بر این تحقیقات را به دست بگیرد او شاید دایره تحقیقات را محدود سازد یا آن را پایان بدهد. قانونگذاران دموکرات مخالف هر گونه سعی برای مداخله در این تحقیقات می باشند. دیوید ابراهام استاد حقوق در پوهنتون میامی می گوید که مولر احتمالاً در صورت لزوم به اقدام سریع آماده است. تحلیلگران می گویند که سشنز مجری قوی طرح مهاجرت ترامپ و سایر پالیسی ها بود، اما مسئله روسیه به نظر می رسد که بر وفاداری او به ترامپ سایه افکند.
شنوندگان گرامی، برنامه‌های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.